صحیح در مقابل آنچه که خانم روستایی تبلیغات انحرافی رسانه‌های دولتی در ایران عنوان می‌کنه. در روزی که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که جبران باید بکنیم لطمه بزرگی رو که به گفته ایشون به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور وارد شده، شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. و از دیگر سو این رو هم بگم که شما شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به آخرین خبرها و اخبار در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما در ادامه اجازه بدید که بازگردیم به همین موضوع. همونطور که میدونید اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرش مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک موشک معادلات بسیاری رو تغییر داد و واکنش‌های بسیاری رو در این خصوص به همراه داشت، از جمله در بین خانواده‌های کسانی که در این پرواز یکی از اقوام و بستگانشون حضور داشت. در نظر داشته باشید که بسیاری از کسانی که در این پرواز حضور داشتن مدت‌ها بود، تقریبا میشه گفت 3 روز بود که منتظر این بودند که ببینن دلیل اصلی سقوط این هواپیما چه بوده. مقام‌های رسمی تا پیش از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اغلب بر مسئله نقص فنی تاکید کرده بودند، اما در ادامه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای داد و همه چیز تغییر کرد. گفتگویی رو داشتم در واکنش به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با شهرام مولانی، برادر هیوا مولانی که یکی از کسانی بود که در این پرواز حضور داشت به همراه همسرش و دختر 1 سالش که هر سه در این پرواز جان خودشون رو از دست دادند. شهرام مولانی در مهاباد:
امروز صبح که برام پیامی از طرف دوستان آشنایم، همشون پیام اطلاعیه ستاد نیروهای مسلح اومده، صبح با اونها متوجه شدم. ما تا دیروز واقعا امیدوار بودیم که همچین اتفاقی نیفتاده باشه و ناشی از یک نقص فنی باشه، ولی امروز با این خبر الان توی حالت نمیدونم، حالتیه که نمیتونم توضیح بدم. بسیار حالت بدی است، بسیار وضعیت بدی است. خانواده‌ام همشون اصلا در حالت شوکه که چجور امکان داره که همچین اتفاقی برای این چهار باخته افتاده باشه و از طرف خودش باشه. حس وحشتناکیه، نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم، نمیدونم واقعا چجوری باید رو توصیف بکنم، ولی ما پیگیر هستیم 100%. هرچند هنوز اجساد یا چیزی رو به ما تحویل ندادن، کسی با ما تماس نگرفته تا این از روز 18 تا حالا. هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ کس با ما تماس نگرفتی که وضعیتشون اینجوریه یا نمیدونم منتظر باشید. هیچی، ما در یک خاموشی کامل بودیم و هر سر روز صبح انواع اقسام خبرها رو داشتیم آنالیز میکردیم، از روی اینترنت، از روی تلویزیون، از روی شبکه هایی.
آقای مولایی، برادر شما کجا داشتن میرفتن و مقصدشون کجا بود؟
برادرم عازم تورنتو بودن با خانوادشون، تقریبا 25 روز اینجا بودن برای عروسی خود بنده اومده بودن اینجا. برای این عروسی اومده بودن و توی عروسی بنده شرکت و داشتن از عروسی برمیگشتن برای تورنتو. حتی برادرم چندین مورد هم که به ایران برمیگشتن از خطوط هوایی ترکیه استفاده میکردن. این بار خودشون تصمیم گرفتن از ترکیه استفاده نکنن، گفتن ما میخوایم ترکیه رو تحریم بکنیم به خاطر کشتن کردهای سوریه و جنایتی که این مدت مرتکب شده. حتی ترکیه رو هم تحریم کردن، گفتن برای اولین بار بود از خطوط هوایی اوکراین استفاده میکردن.
الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین محمد جواد ظریف واکنش نشون دادند. در واکنش هاشون دارن میگن که اون چیزی که اتفاق افتاد دلیل اصلیش این بود که به گفته اونها ماجراجویی ایالات متحده آمریکا منجر به خلق این فاجعه شد. شما تا چه اندازه موافق هستید با این صحبت و با فرضیه‌ای که اونها دارن مطرح میکنن؟
به نظرم ادعای بسیار بسیار مفکیه. واقعا اگر اینجا برنامه‌ای داشتن برای حمله موشکی به بازای عراق، خب چرا سیستم هوایی و رادری کشور تو حالت آماده باش نبوده؟ چرا کلیه پروازها رو کنسل نکردن؟ چرا گذاشتن همچین پروازی بلند شه؟ فیلم برای من اصلا قابل قبول نیست. مگر میشه شما در حالت آماده باشه جنگ باشی، در حالت آماده باشی دفاعی باشیم و بذارید پروازی بلند بشه از سودا؟ مگر همچین چیزی امکان داره؟
شما امیدی دارین که این ماجرا به نوعی اونطوری که آقای روحانی گفتن مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن عاملانش؟
نمیدونم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه این بار حداقل با من کشور دیگه هم طرف هستیم، کانادا یا قول دادم که کاملا پیگیر باشم. من برادر زنده‌شم هم کانادا زندگی میکنه، انگار با اون تماس برقرار کردم و گفتن که ما 100% پیگیر این جریان هستیم، شما اصلا نگران نباشید. امیدم اینه که به سرانجام برسه تمام این چیزا، یعنی چاره‌ای جز این ندارم، باید میتونم آرامش رو برای خودم داشته باشم، غیر از این واقعا نمیتونم دوام بیارم. امیدم اینه که پیگیری این ماجرا تا نهایت انجام بشه. مثل سایر کشورهای دنیا اگر همچین اتفاقی میفته مسئولین نمیدونم استعفا میدن یا هر چیزی، باید توی تمام سلسله مراتب انجام بشه. این حداقل چیزیه که خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن میتونن تقاضا بکنن. مثل تمام اتفاقاتی که کشور میشه نیفته، مدرسه آتیش میگیره، بچه ها میمیرن میسوزن، کسی استعفا نمیده، یا اتوبوسی داره بازگون میشه کسی به عهده نمیگیره، خیلی راحت بین لابلای خبرها گم میشه. امیدوارم این حادثه این برای اتفاق نیفته و به سرانجام برسه و توضیحات کامل از طرف مسئولین حالا تمام کسایی که دخیلن توی ماجرا داده بشه.
آقای مولایی، نکته آخری که مایلم ازتون بپرسم با توجه به تمام این اتفاقاتی که رخ داده، خواسته شما الان چیه؟ آیا شما با خود ایرلاین اوکراین هم تماس گرفتید، با اونها صحبتی داشتید و حتی مقام های مسئول سازمان هواپیمایی ایران؟
نه متاسفانه هیچ تماسی نمیده. من امروز تونستم حتی به شما دارم صحبت میکنم، اولین تماس من هست و با کسی صحبت نکردیم، نه با ایرلاین، ولی پیگیر همه این چیزا هستی چون برادر زنده داشتم خودشون تورنتو تشریف دارن، ایشون 100% پیگیر ما هم. امروز که اینطوری جریان مشخص شده که دلیل حادثه چی بوده، مطمئنا ما هم واکنش خودمون.
بله، شنونده گفتگویی بودید با شهرام مولانی، برادر هیوا مولانی که همسرش اوین ارسلانی و دخترشون کردیا هر سه از مسافران پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بودند که عازم تورنتو می شدند و در فاجعه سقوط هواپیما بر سر شلیک موشک به مقصدشون نرسیدند و جون خودشون رو از دست دادند. اما در شبکه های اجتماعی اگر که جستجو می کردید، بعضی از خانواده ها عنوان کرده بودند و حتی روزنامه نگاران به نقل از خانواده ها در شبکه های اجتماعی عنوان کرده بودند که افرادی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با اونها تماس گرفتن و گفتند که اگر که با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران گفتگو کنند و اطلاع رسانی کنند یا صحبت هایی رو بیان کنند در این خصوص، اجساد به اونها تحویل داده نخواهد شد و این مسئله بود که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد. اما در این میون هم مقام های جمهوری اسلامی تلاش کردند که به دیدار تنی چند از خانواده های کشته شدگان در پرواز بوئینگ 752 اوکراین برن، از جمله علی شمخانی این کار رو انجام داد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و در دیگر شهرها هم شاهد چنین تحرکاتی بودیم. همکنون همراه ما از طریق تلفن عظمت اجدری هست که خواهر خودش غنیمت اجدری رو که از دانشجوهای برجسته دانشگاه تورنتو بود از دست داد در این پرواز. خانم اجدری، سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید. پیش از هر چیز میخوام این رو بپرسم که آیا مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی با شما تماسی گرفتند؟ آیا مطالبی رو بیان کردند در ارتباط با خانواده شما؟ به دیدار اونها رفتن؟
با تماسی که من با خانواده داشتم، گویا دیروز استاندار فارس با چند تا از همراهاشون رفتن خونه ما و پدرم بهشون گفته که ما قشقایی هستیم، ما عشایر هستیم و به عنوان و در خونمون به روی مهمان همیشه بازه، ما شما رو به عنوان مهمان میپذیریم نه به عنوان یکی از عوامل حکومتی. حتی خواستن فیلم برداری کنن، بابام اجازه فیلم برداری بهشون نداده.
چه مطالب دیگه بیان شده بین خانواده شما و مقام‌های مسئول؟ هرچند که شما در صحبتاتون عنوان کردید که پدر شما گفتن که اونها رو به عنوان مقام‌های دولتی پذیرش نکردن، بلکه به عنوان مهمان پذیرش کردن.
بله، فقط در حد تسلیت و یا گرامی داشت بوده، در صحبت ها تو این حول این مسائل بوده، صحبت سیاسی رد و بدل نشده چون بابام نخواسته.
از روزی که این اتفاق افتاد تا این لحظه آیا پیشرفتی حاصل شده؟ آیا به هر حال روند تحویل جسد خواهر شما مشخص شده به چه صورت خواهد بود؟ صحبت هایی بوده که به بعضی از خانواده ها گویا گفته شده که نباید در این باره اطلاع رسانی کنن و در صورتی که اطلاع رسانی کنن جسد به اونها تحویل داده نخواهد شد.
توی پرانتز من خدمتون بگم که اصلا جسدی وجود نداره که بخواد تحویل داده بشه یا نشه اصلا. در ثانی ما تا همین امروز هم منتظر بودن، خانواده ما منتظر بودن که خبری بشه، تشخیص هویتی بشه، طبق گفته خودشون که گفته بودن منتظر باشید، ولی هیچ اطلاع رسانی نشده، هیچ خبری ازشون نشده و خانواده من تصمیم گرفتن که خودشون توی چند روز آینده یه جایی رو، یه تالاری، هتلی، جایی رو بگیرن، یه مراسم گرامی داشت و یاد بود برای خواهرم غنیمت برگزار بشه و همونجا هم عنوان بشه، که ما میدونیم که از این هواپیما و سرنشینا هیچ چیزی باقی نمونده که به ما تحویل داده بشه. حتی یه صحبتی هم هست که سنگ قبری هم وجود نداشته باشه، چون چیزی وجود نداره که زیر خاک گذاشته بشه. غنیمت ما آسمانی بود، غنیمت ما به این خاک تعلق نداشت و هر موقع هم بخوایم براش گرامی داشت بگیریم، توی قلب خودمون، توی خونه خودمون همیشه برامون عزیز هست و جا داره. نیازی به سنگ قبر و نیازی به این که یه تیکه معلوم نیست چی بخوام به ما تحویل بدن نیست.
خانم اجه، از دیگر سو الان مسئله‌ای هستش که امروز آقای ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی هم بهش واکنش نشون داده و آقای ربیعی گفته که ما از ابتدا هم دروغ نگفتیم و نگران بودیم روی این قضیه و الان هم مسئله‌ای رو مطرح کردن که باید جبران کنیم لطمه بزرگی رو که به گفته ایشون به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور وارد شده. شما در این خصوص چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید آیا دولت همه چیز رو گفته تا این لحظه یا هنوز نقاط ابهامی برای شما به عنوان خانواده یکی از قربانیانی که در پرواز 752 بوئینگ اوکراین حضور داشته وجود داره؟
نه، هنوز ابهام وجود داره، هنوز شفاف سازی نشده، ما هنوزم تا هنوز نمی‌دونیم واقعا دقیقاً چه اتفاقی افتاده، هنوز هم مشخص نیست. این که میگن جبران می‌کنیم، چی رو می‌خوان جبران کنن؟ چه جوری می‌خوان جبران کنن؟ من همچین چیزی رو قبول ندارم.
از طرف دیگه سپاه پاسداران هم نماینده های مجلس شورای اسلامی ازشون حمایت کردند و گفتند که این به تعبیر اونها اشتباه یک عضو از خانواده بوده و به این شکل به این قضیه نگاه کردند. شما واقعا چگونه نگاه میکنید؟ آیا این رو شما همچنان یک اشتباه میدونید که به صورت سهوی اتفاق افتاده، یا نظر دیگه ای دارید و فکر میکنید که میشده جلوی این اشتباه به گفته اونها رو گرفت؟
آخه اشتباه تو اشتباه داریم ما، بعضی اشتباه ها قابل جبرانه، بعضی اشتباه ها اصلا قابل جبران نیست. بعد این که میگن اشتباه، ممکنه بگن این اپراتور اشتباه کرده، این اشتباه یه اپراتور نیست، اشتباه یه ارگان نیست. من میگم اشتباه یه سیستمه. چرا باید یه آدم بی سواد، یه آدم بی اطلاع اونجا نشسته باشه که همچین اشتباهی بکنه؟
شما فکر میکنید که آیا اون چیزی که اونها میگن که به خاطر اشتباه یک عضو به گفته اونها خانواده نظام نباید کاری کرد، که موجب این چیزیه که اون نمایندگان مجلس میگن که در اصل از سپاه حمایت کردن، نباید موجب سوء استفاده بشیم؟ آیا فکر میکنید که این مسئله و این اتفاقی که افتاده چه نگرانی وجود داره که نمایندگان مجلس شورای اسلامی الان احساس میکنند که میشه از اون به تعبیر اونها سوء استفاده کرد؟
نماینده ها هم دستشون اینجوری که به نظر میرسه، نماینده ها هم دستشون با سپاه یکیه، از سپاه میترسن که همچین تصمیمی گرفتن و همچین صحبتی دارن میکنن. بعدش هم آیا اینا واقعا ما را خانواده خودشون حساب میکنن؟ چطور توی مسائل دیگه تافته جدا بافته هستن، ولی توی همچین مسائلی که پیش میاد ما میشیم خانوادهشون؟ نه، من فکر نمی کنم. ما خودمون را با اونا توی یه خانواده نمیدونیم.
خانواده شما یا پیگیری خواهند کرد حقوق خواهرتون رو؟ آیا پیگیر خواهند شد از مراجع قضایی و از راه هایی که وجود داره، یا شما دیگه نمیخواییم پیگیری کنید این قضیه رو با توجه به شرایطی که هست؟
من قبلا هم اعلام کردم توی ایران جایی برای پیگیری وجود نداره، ولی در خارج از ایران هر جور باشه. ما حتی شده توی دادگاه های بین المللی، نمیدونم هنوز شرایطمون جوری نیست که بخوام اینو تحقیق کنیم که از کجا باید شروع کنیم، به کجا باید مراجعه کنیم، ولی دنبالش هستیم. حتما این کارو خواهیم کرد تا جایی که بتونیم و در توانمون باشه. نمیذاریم حق خواهرمون پایمال بشه و اینقدر مظلوم بخواد واقع بشه، ولی از داخل ایران فکر نمیکنم بشه پیگیری کرد این مسئله رو.
چرا فکر میکنید که امکانش نیست با توجه به اینکه رئیس جمهوری ایران هم خواستار پیگیری این موضوع شده بود و همچنین رئیس قوه قضاییه هم این قضیه رو بهش اشاره کرده بود؟ شما امیدی ندارید؟
نه، در طول این سالها نشون دادن که اینا جوابگوی هیچ چیزی نبودن. الان مثلا ما بخوام شکایت کنیم، به کی باید شکایت کنیم؟ تهش مثلا به کی میرسه؟ نفر آخری که میخواد جوابگو باشه کیه؟ خودتون بهتر میدونید، همه هم میدونن. آیا اون شخص جوابگو خواهد بود؟ مطمئنم خیر.
خانم اجدری، شما در پایان چه کسی رو در اصل مقصر این اتفاق میدونید؟ برای شما آیا مقصری وجود داره به صورت این که بگید اون مسئله میتونه باعث این رخداد شده باشه، یا حالا جریان خاصی رو؟
من کل سیستم جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم. کل سیستم، شخص نیست، چون که من نه کارشناسم، نه متخصصم، نه سیاست مدارم. من یه آدم عادی این جامعه هستم که داغدارم الان و حتی نمیتونم درست احساسم رو بیان کنم، ولی از نظر من یک سیستم مقصره.
سپاسگزارم از عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، از جان باختگان پرواز 752 بوئینگ اوکراین که بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سقوط کرد و همه سرنشینان این پرواز جون خودشون رو از دست دادند. همچنان واکنش ها به این قضیه ادامه داره. همونطوری که گفتم، امروز علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی به این قضیه واکنش نشون داد و از جبران لطمه بزرگی گفت که به گفته او به اعتماد عمومی مردم و همچنین مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور وارد شده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما در باره صحبتهایی که از عظمت اجدری شنیدید، خواهر یکی از قربانیان این پرواز، چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، و در نظر داشته باشید که شما میتونید از امکان دیگری هم استفاده کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که از همکنون در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما همچنان با شما همراه هستیم با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به رویدادهای ایران، به ویژه با نگاهی به سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران. در اعتراضهایی که روز گذشته در ایران برقرار شده بود، همچنین خبرگزاری ها خبر دادند از بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران از سوی نیروهای امنیتی که اعتراض بریتانیا رو هم در پی داشت. وزارت خارجه ایران هم سفیر بریتانیا رو در این خصوص احضار کرد و مطالب خیلی خاصی هم در رسانه‌های ایران، به ویژه رسانه‌های اصولگرا، به این قضیه اختصاص پیدا کرد و به نوعی حتی زمینه خاصی رو فراهم کرد. اجازه بدید در این خصوص بریم و گزارش نوشین سید حسینی رو با هم بشنویم.
در پی بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران در روز شنبه، از یک سو وزارت خارجه بریتانیا و آلمان این اقدام را نقض قوانین بین المللی خواندند و از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران راب مک ایر را به حضور در تجمعاتی که غیر قانونی خوانده متهم کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن احضار سفیر بریتانیا مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را ابلاغ کرده و راب مک ایر را به رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی متهم کرده و خواستار ادای توضیح دولت بریتانیا در این باره شد. بیشتر شماری از رسانه‌های داخلی ایران از حضور سفیر بریتانیا در مقابل دانشگاه امیرکبیر خبر داده و ادعا کرده بودند که او مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بوده است. ولی روایت راب مک ایر با گزارش رسانه‌های داخلی ایران متفاوت بود. سفیر بریتانیا در صفحه توییترش به فارسی و انگلیسی نوشته که با توجه به بریتانیایی بودن تعدادی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمایی خط هوایی اوکراین، برای ادای احترام در مراسم یاد بوده این افراد شرکت کرده بود. این دیپلمات ارشد در ادامه نوشته که بعد از 5 دقیقه وقتی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند، محل را ترک کرده و نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شده. راب مک ایر در ادامه از این اتفاق انتقاد کرده و نوشته که دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی است. او در پایان پیام توییتریش واکنش وزیر خارجه بریتانیا را در این باره منعکس کرده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، بازداشت سفیر این کشور در ایران را بدون دلیل و توضیح دانسته و آن را نقض فاحش قوانین بین المللی محسوب کرده. او دولت ایران را بر سر دوراهی مطرود شدن و پذیرفتن انزوای اقتصادی و سیاسی یا قدم برداشتن به سوی کاهش تنش‌ها و مبادلات دیپلماتیک توصیف کرده است. همزمان وزارت خارجه آلمان هم در بیانیه‌ای بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران از سوی ماموران امنیتی را نقض غیر قابل قبول قوانین بین المللی اعلام کرده و شدیداً این اقدام را محکوم کرده است. همزمان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار کاهش تنش‌ها و ایجاد فضا برای دیپلماسی شده است. این پیام جوزف بورل با واکنش عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، مواجه شد. آقای عراقچی در پاسخ به پیام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بازداشت سفیر بریتانیا را انکار کرده و گفته راب مک ایر به عنوان یک خارجی ناشناس در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شده و 15 دقیقه پس از شناسایی او آزاد شده است. اما در میانه ارسال پیغام‌های مسئولان ایران و بریتانیا به یکدیگر، خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه از تجمع افرادی با عنوان بسیجی و طلبه در مقابل سفارت بریتانیا در تهران خبر دادند. تجمع کنندگان در اعتراض به حضور سفیر بریتانیا در تجمعی که در برابر دانشگاه امیر کبیر شکل گرفته بود، ضمن سر دادن شعار خواستار بسته شدن سفارت و اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند.
بله، شنونده یه گزارش نوشین سید حسینی بودید که اشاره‌ای داشت این گزارش به بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران از سوی نیروهای امنیتی که به اعتراض بریتانیا هم منجر شده. وزارت خارجه ایران هم سفیر بریتانیا رو احضار کرده. سفیر بریتانیا در تهران رفته بوده برای ابراز همدردی با کشته شدگان سانحه هوایی اوکراین که در اونجا بازداشت میشه از سوی مقام‌های امنیتی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. اما بپردازیم باز هم به همین موضوع و دور نشیم از موضوع خودمون. از شما هم دعوت میکنم که حتما به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو دریغ نمی‌کنند. اگر نظری دارید درباره آنچه که میشنوید از رادیو فردا، یا نظری دارید که به هر حال شاهد مشاهدات شما هست از اعتراض‌هایی که بوده نسبت به این موضوع، میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید که پیامگیر 24 ساعتی رادیو پرداست. اعتراف ایران به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و در پی اون تظاهرات دانشجویان و گروهی از شهروندان معترض در تهران و چند شهر دیگه، به ترتیب واکنش شماری از شخصیت‌های سیاسی و همچنین رسانه‌های آلمان رو هم به دنبال داشته که همکارمون شهرام میریان در آلمان چکیده‌ای از اون رو برای شما بازگو می‌کنه.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو، اعتراف جمهوری اسلامی ایران را به سرنگونی هواپیمای اوکراینی گامی مهم خواند و همزمان خواهان روشنگری جزئیات این واقعه بدون ذره‌ای گذشت و اغماز شد. خانم مرکل سپس یادآور شد حال باید برای کشورهایی که شهروندانشان را در این سانحه هوایی از دست دادند راه حل یافت و مسئله مهم دیگر اینکه درباره عواقب سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی هم گفتگو شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم این رخداد هوایی را فاجعه آمیز خواند و روشن شدن چگونگی سرنگونی هواپیما را عملی مثبت خواند. استفان لوون نخست وزیر سوئد هم که 17 تن از شهروندان کشورش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده حادثه‌ای هولناک خوانده و گفته با اینکه این هواپیمای مسافری بر اثر خطای انسانی سرنگون شد ولی با این حال عملی است که باید محکوم شود و جمهوری اسلامی ایران باید زمینه‌ای برای شفافسازی این واقعه فراهم کند. وزیر خارجه سوئد هم خانم آن لیندر در توییتی خواهان همکاری ایران در امور تحقیقاتی این واقعه هوایی شد. برخورد موشک به هواپیمای مسافری اوکراین نخست وزیر ایتالیا را هم به واکنش واداشته و گفته این رخداد غیر منتظره اهمیت تنش‌زدایی در منطقه خاورمیانه را بیش از گذشته پررنگ‌تر کرده. علاوه بر این شخصیت‌های سیاسی شماری از روزنامه‌های آلمان حرکت‌های اعتراضی روز شنبه در تهران و چند شهر دیگر را مورد توجه قرار داده که یکی از آنها روزنامه فرانکفورتر آلگماین است و در گزارشی با عنوان خشم راه را باز کرد می‌نویسد برخی از مردم دستگاه رهبری ایران را دروغگو نامیده، بعضی هم خواهان استعفای مسئولانی شدند که در شلیک به هواپیمای مسافری اوکراینی دست داشتند. پس از اقرار حکومت ایران در پذیرش مسئولیت سرنگونی این هواپیما، به نوشته این روزنامه آلمانی، صدها نفر بعد از ظهر شنبه در دانشگاه امیرکبیر در مرکز شهر تهران تجمع کرده و یاد 176 تن از سرنشینان هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند. این مراسم یاد بود اما به تظاهرات خشمگنانه‌ای بدل شد و شرکت کنندگان در آن با شعارهایشان نظام حکومتی را هدف قرار داده و همین که آنها از این دانشگاه پا به خیابان گذاشتند با برخورد پلیس روبرو شدند. در پیوند با همین تظاهرات تهران در روز شنبه سایت شبکه اول تلویزیون آلمان هم در گزارشی نوشته هزاران تن از مردم خشمگین و عصبانی از حکومت با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر دروغگویان پا به خیابان‌ها گذاشتند. قابل توجه این است آنها از قشر متوسط جامعه بودند که در تظاهرات آبان ماه گذشته